شدم، اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم دلیلشه.
از چه بگویم؟ بلوزها و شمشادها و گلهای زنبق و میخنگ؟ نه، من از گلهای سرخی میگویم که بوی لاله میدهند.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است.
موج اف ام،
رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدا یا خودت هوای سلامتیمونو داشته باش. جوانو سلام علیکم، و احوالتون چطوره؟ الهی که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی هم با افتخار میزبان شما در سه شنبه 19 دی ماه در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. مثل هر روز، مثل همه هفته های گذشته، در رادیو جوان و ساختمان پزشکان رأس این ساعت دور هم دیگه جمع میشیم، کنار همین حدودا 55-6 دقیقه با هم دیگه یه 50 دقیقه رو به این اختصاص بدیم که اطلاعات خودمون رو راجع به سلامتیمون بیشتر کنیم. یه 50 دقیقه بیاید به فکر خودمون باشیم. تو این حدوداً یک ساعت تا حوالی 11 که با شماییم، شما میتونید که هر سوال پزشکی که متناسب با موضوع امروزمون یعنی رژیم و تغذیه هست رو از همین حالا بپرسید. چه جوری میتونید این کار بکنید؟ خیلی راحت، 3881 میتونید پیامک ارسال کنید و یا میتونید زنگ بزنید به 2265-2103 تا ساعت 11 نوبتاتون رو بگیرید که کلی میخواییم از سوال شما رو امروز از آقای دکتر بپرسید. رفقای جوون من، یه سوال ازتون بپرسم ببینم که جوابشو میدونید یا نه. دیسکوپاتی میدونید چیه؟ منم مثل شما دیروز تا قبل برنامه نمیدونستم چیه. فکر می‌کردم خیلی اسم باکلاسی داره، بعد یه دونه از این مریضی باکلاساست که همچین دردی نداره و میشه بریم پوز بدیم. اما دیدم نه، اینجوریا نیست. دیسکوپاتی یکی از سخت‌ترین اتفاقات و مشکلات و گرفتاری‌هایی که برای ستون فقرات ما، گردن ما، کمر ما، کلی از این چیزا میتونه به وجود بیاد که مفصل دیروز با سرکار خانم دکتر عزیزه فرزی مهر، متخصص پزشکی ورزشی، حرف زدیم. با هم دیگه بریم خلاصه دیروز رو بشنویم، یکم اطلاعات خودمون رو راجع به این مبحث مهم دیسکوپاتی بیشتر کنیم. برمی‌گردیم. خانم دکتر فرزی مهر، بهمون بگید اصلا دیسکوپاتی یعنی چی؟
دیسکوپاتی یعنی مشکلات ناشی از بیماری‌های دیسک حالا خوب. دیسک چی هست؟ بین ستون فقرات ما دیسک وجود داره و کارش مثل بولبرینگه، هم حرکت ستون فقرات رو بهتر میکنه و ما میتونیم تو جهت‌های مختلف این حرکت رو داشته باشیم و هم از خشکی میگیره و هم باعث افزایش قد فرد میشه.
درست.
خوب. به هر علتی این دچار التهاب یا پارگی یا بیرون زدگی بشه، علائمی رو برای بیمار ایجاد میکنه، به صورت درد و بی‌حسی و ضعف بستگی به منطقه آسیب داره متفاوت خواهد بود.
درسته.
دیسک اگر در نظر بگیریم مثل یک میوه، مثلا یک پرتقال، یک هسته بسیار قوی داره و یک غلافی که مثل پوست پرتقال ولی خیلی سفت هست. حالا من نمیخوام اسمای علمیش رو بگم. اگر به هر دلیلی این غلافش، یعنی اون پوست نازکتر بشه و دیسک داخلش به اون فشار بیاره، باعث میشه اعصاب و نخا که در کنار دیسک هستن تحت فشار قرار بگیرن و علائم ایجاد بشه. اگر فقط فشار باشه ما بهش میگیم که این فقط یک نوک زده، یک هرنی ایجاد شده. اما اگر باعث بشه این غلاف کامل پاره بشه و دیسک بیرون بیاد، باعث ایجاد فتق میشه و ممکنه که نخا رو دچار تنگی بکنه و علائم بسیار شدیدی رو برای بیمار ایجاد بکنه.
درسته.
در اکثر موارد علل دردمون مکانیکیه. حالا این میتونه گرفتگی عضله باشه، میتونه استرین عضله باشه، میتونه کشیدگی عضله باشه. خوب. میتونه التهابی تو منطقه باشه، حتی خیلی وقتا ارگان‌های داخل شکم درد شما به صورت کمر درد میگیره.
مثلا چه دردی رو
دردهای ناحیه کلیه مثلا فردی سنگ کلیه داره ولی دردش رو توی ناحیه کمر
حس میکنه، کمر درد
میکنه، بروز میده. یک نکته ظریف دیگه که اکثرا فراموش میشه مصرف به اندازه مایعات هست. اگر مایعات بدن کم باشه دیسک ها خشک میشن، یعنی دهیدره میشن. خشک شدن دیسک این رو بیشتر مستعد آسیب میکنه و همیشه توصیه میکنیم که مایعات به اندازه کافی مصرف بشه. یعنی ما همیشه توصیه میکنیم که بیشتر از نیم ساعت، اصولش 20 دقیقه است، حالا به خاطر راحت بودن بیشتر از نیم ساعت تو یک وضعیت نباید موند. اگر نشسته هستیم باید بلند شی. خب فردی که راننده هست نمیتونه مرتب بلند بشه ولی میتونه یه حرکتی به شونه هاش و به گردنش بده و از خشکی مفاصل، از خشکی عضلات اسپاسمشون جلوگیری بکنه. دقت بکنین موقع رانندگی به صورت ناخودآگاه گردن رو و سر رو جلوتر از بدن قرار میدن. این باعث کشش زیادی توی مفاصل ستون مهره ها میشه و مستعد ابتدا به صورت دردهای اسپاسمی و بعدن دردهای مفصلی و نهایتا دردهای ناشی از آسیب های دیسک رو هم برای فرد به دنبال میاره. من توصیه ام اینه که هر نیم ساعتی حرکت کوچولو به خودشون بدن، حواسشون باشه گردن خیلی به سمت جلو خم نباشه. علاوه بر گردن، طولانی نشستن روی کمر هم فشار میاره و باعث دردهای تو ناحیه کمر هم میشه که همین راهکارا براشون کمک کننده خواهد.
ده و هفت دقیقه و 30 ثانیه از شما شنوندگی رادیو جوان و ساختمان پزشکانید. میخوام ببرمتون به مطب پزشک نازنین امروزمون که در مطبش رو به روی ما جوانای ایرانی باز کرده. میخوایم بریم پیش آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، فلوشیپ بیماری های متابولیک از انگلستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام علیکم.
به نام خدا. منم خدمت جناب طالبی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید دکتر. امروز میخوایم با کمک شما راجع به عوارض رژیم های فست فودی صحبت کنیم. سرفصل صحبت امروزمون چی هست؟
خب من میخوام اولا که در رابطه با این که صحبت کنم که اصلا فست فود چیه، یه تعریفی از فست فود داشته باشیم، چرا فست فود رو دوست داریم و همه میخوریم و خب چه کار بکنیم که به هر حال ما هم لذت غذا خوردن فست فودا رو ببریم و هم که از عوارضشون دورتر باشیم.
متشکرم از شما. با دکتر نوروزی امروز میخوایم کلی مفصل راجع به تغذیه و فست فود و این چیزا صحبت کنیم. میدونم که هممون فراوون سوال داریم راجع به تغذیه. 3881-2265-2103 دوتا راهیه که میتونید امروز سوالاتون رو تا حوالی ساعت 11 از ساختمان پزشکان بپرسید.
زربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88 شبکه رادیویی جوان.
دکتر نوروزی عزیز، آخرین باری که فست فود خوردی کی بود؟
تقریبا هفته پیش.
چی خوردید دکتر؟
پنجشنبه هفته پیش همبرگر.
چرا خوردی دکتر؟ میگم بعد این همه پزشکان میگم
نه، البته با همین رو گفتم که خیلی بدم نیستش. حالا همه چیز بد نیست، حالا بعد
من مدافع فست فود خورم. امروز اینجا میخوایم که با آقای دکتر بحث کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. دکتر اصلا فست فود چیه؟
خب کلن فست فود همونطور که از اسمش، از اسم انگلیسیش مشخصه، غذای سریع. یعنی چی؟ ما کلن فست فود رو غذایی میدونیم که از زمانی که شما این غذا رو سفارش میدین یا تو خونه زمانی که میخواید این غذا رو درست بکنید،
بله،
تا زمانی که میاد رو میز شما برای میل کردن کمتر از 25 دقیقه طول بکشه.
دکتر فست فودی محل ما آدم کندیه، بیشتر طول میکشه.
بله
اشکال نداره، فست فود حساب نمیشه.
خب احتمالاً مشتریاش زیاده ایشون. بله
خب
ما 25 دقیقه بیشتر طول. حالا این کلیات تعریف فست فوده، اما این زمانی که فست فود طول میکشه که آماده بشه یه مدت خیلی کمیه. ما غذای عادی، مثلا اون آبگوشتی که آره، تو خونه قرمه بذارن، قرمه سبزی، حتی اگر شما بعد اون 2 ساعت بمونه
جا
بیفته، آره، یا آبگوشت بعد مثلا یه 3 ساعتی بمونه قول بزنه، و این باعث میشه که به اصطلاح وقتی جا افتادن غذا یعنی چی؟ یعنی غذا مزهش مشخص بشه. بله. این باعث میشه که مزه های مختلفی که در غذا هستش خودش رو نشون بده و این غذا خوشمزه بشه و شما اونو میخورید. اما وقتی که غذای 25 دقیقه قراره که در مدت کمتر از 25 دقیقه آماده بشه، این غذا ایرادش اینه که خب جا نمیفته، مزه هاش مشخص نمیشه. بنابراین مجبور میشن و مجبور میشویم برای اینکه این غذا خوشمزه بشه و قابل خوردن بشه و افراد برن تو مغازه، رستوران، فست فودی دوباره این رو بخورن، بعد از اون جادوی خوشمزه شدن استفاده بشه. خب خوشمزه کردن غذا دو تا ماده غذایی هستش که شما تو هر چی بریزین خوشمزه میشه.
من بگم روغن، شکر
و نمک.
و نمک، آره.
بله. شما بخصوص حالا ما شاید تو غذاهای خور مثل نهار و شامینا شکر کمتر بریزیم. بله. ما واقعا شکرم جزء اصلی اونا هستش. بله. اما اون چیزی که شما به هر غذایی بریزید که خوشمزه میشه روغن و نمک هستش. اصطلاحا ما میگیم که جادوی کار آشپزا روغن و نمکه. یعنی اگه غذای مقدار بد بشه، غذای مقداری حالا یه مشکلی پیش بیاد، سبزیش کم بشه، فلانش کم بشه، روغن
کم بوده مزه رو با روغن و نمک آشپزا بالاخره
جبران میشه، برای غذا خوشمزه تر میشه. و این یکی از ویژگی های تکاملی انسان هستش که کلن هر چیزی که پرچرب باشه برای ما خوشمزه تره. برای که ما بدن ما دائم میخواد چاق بشه. ما اجداد ما همیشه دچار جنگ ها میشده، شهر
قضا اینجوری نبوده که مثلا یخچالو باز کنه مثلا برنج بردارم بخورم. بله. با نیزه دنبال عبب رو نمیدونم. بله. دایناسور این چیزا بودن برای غذا.
بله مثلا اون عکس معروفی که هستش، مثلا میرفتن دنبال یه ماموت. آره. چون انسان هم ویژگیش اینه که هیچ حیوانی مثل انسان نمیتونه راه بره. بله. یعنی قدرت راه رفتن انسان هیچ چیز نیستش. ما میتونیم مثلا 10 ساعت پشت سر هم راه بریم. اینا میافتادن دنبال یک ماموت و ماموتو شکار میکردن.
بعد
24 ساعت میشستن ماموتو کامل میخوردن. چون دیگه نمیتونستن که نگهش دارن. بعدن دوباره میرفتن حالا سر حیوان دیگه. بله. یا یه درخت دیگه، یه مثلا یه درخت انجیری میدیدن، میشستن مثلا 10 ساعت تمام انجیرای این رو کلوم قبیله با هم دیگه می‌خوردن.
دکتر یه چیزی بگم، چون ما وعده گذاشتیم راجع به عوارضش صحبت کنیم. این تعریفمون باشه از فست فود، غذاهایی که زیر 25 دقیقه حاضر میشن.
بله.
چه عوارضی برای ما به وجود میاره ما اگه این غذا رو مصرف کنیم؟ بس نکته مهمتر چقدر اجازه داریم مصرف کنیم؟ شما من فهمیدم الان خودتون به عنوان یک پزشک تغذیه که متخصص این داستانی فست فود مصرف می‌کنید.
بله. بله.
اندازه‌شو بهمون بگید، بعدش هم عوارضش.
شاید میشه گفت ما به هر حال غذا خوردن یکی از بزرگترین، نمیشه گفت یکی از بزرگترین، بلکه بزرگترین لذت. آره. انسان است. حالا این میخواد تهران خودمون باشه، این میخواد لندن باشه، نمیدونم منهتن نیویورک باشه، هر جا باشه، اصلا غذا خوردن بزرگترین لذت انسان هستش. ما حتی میبینیم در قرآن کریم هم وقتی که میخواد بهشت رو قرآن وصف بکنه، اول از غذا خوردنش میگه ما جایی رو داریم که غذاهای خوشمزه هستش برای شما. بنابراین غذا خوردن بزرگترین لذت انسان است. و حتی بعضی وقت ما میبینیم، مخصوصا بعضی جوانا میگن ما تفریحی نداریم به غیر از غذا خوردن تو ایران. اتفاقا ما از لحاظ تغذیه‌ای، ما وقتی که میبینیم که تعداد رستوران ها، تعداد غذا خوردن های بیرون بیشتر میشه، نشانی از این هستش که وضعیت اقتصادی و وضعیت عمومی اون جامعه بهتره.
آدم ها غذا خوردن رو دوست دارن، حالا هر چقدر این غذا ساده تر فراهم بشه برامون جذاب تره. اما دکتر، من تجربه چندین ماهه من تو این ساختمان پزشکان و اینجا نشستن و با پزشکای مختلف حرف زدن اینه که چاقی، اضافه وزن یکی از مهمترین عواملیه که هر بیماری، ما اینجا راجع به چه میدونم مشکل کمر صحبت کردیم تا مشکلات قلبی و چشم و اینا، همش تهش رسیدیم به یه چیزی به اسم اضافه وزن. بعد اضافه وزن فکر کنم یکی ریشه اصلیش این سبک غذا خوردن فست فودیمونه دکتر.
همینطوره. ببینید، ما فست فود رو، من حالا از این جهت اینو گفتم لذت غذا خوردن، من نمیام بگم به عنوان متخصص تغذیه آخو از فرد یا اصلا فست فودا رو جمع بکنید، نمیدونم پلمپ بکنید، درش هیچکی نره، هر کی نمیدونم دانشجو من بره فست فود بخوره، نمیدونم دو پنج نمره ازش کم میکنم امتحان آخرت، من چنین چیزی نیستش. ما به هر حال اون چیزی رو که ما میگیم با توجه به شرایطی که ما داریم، مصرف یک وعده فست فود دو بار در ماه مشکلی رو ایجاد نمیکنه. حالا بگیم هر دو هفته یه بار شما برید خودتون رو تحویل بگیرید و یک فست فود رو استفاده بکنید.
بله.
اما چرا فست فود بده؟
چرا بده؟
یک، بخاطر اینکه چاق میکنه. شما هیچ ماده غذایی رو به اندازه فست فود ها ندارید که تراکم کالری یا چاق کنندگیش زیاد باشه. مثلا من به شما یک مثال بزنم.
بله.
شما یک پیتزای یک نفره حدود 16 سانتی متر اگه قطرش باشه، بله، یک نفره تمام متوسط به پایین خواهد شد، که حالا من سوسیس کالباسیش رو نمیگم، حتی پنیر و خدمت شما سبزیجات
مارگاریتا
یک چیزی حدود 1200 کالری، بله، انرژی داره. شما همراه با این پیتزا یک دونه سیب زمینی سرخ شده متوسط هم کنارش بذارید، یک چیزی حدود 400 تا 450 کالری انرژی داره. یک نوشابه، حالا من دیگه اسمشو نمیگم، نارنجی یا حالا
در رنگ بندی های
مختلف، در رنگ بندی های مختلف هم بذارید، یک چیزی حدود 150 کالری داره. 400 150 میشه 550، 1200 میشه 1750 کالری. شما یک خانم جوون 25 ساله کل کالری رو که با یک فعالیت بدنی متوسط در روز نیاز داره حد اکثر 2000 کالریه. شما با یک دونه فست فود خوردنش مثلا شام 1750 کالری تیک زده، یعنی 250 کالری در روز واسش میمونه. شما 3 تا بیسکویت سبوس‌دار در روز بخورید، اون 250 کالریتون هم پر میشه.
بعد آخه سیر نمیشیم دکتر تمام روز با همون بعد
دیگه همون دیگه. شما دیگه هر غذایی که اون روز دیگه خوردین، صبحانه‌تون، نهارتون، یا به قول خودتون بستنی رو که شما دوست دارید،
اینا مشتبه حسنی خیلی دوست داره،
اینا همه اضافه بر سازمان هستش و تبدیل به چربی میشه و شما اون روز تقریبا یک چیزی حدود، محاسبه سرانگشتی بخوام بکنم، 15 گرم وزنتون زیاد میشه.
چیزی نیست دکتر 15 گرم.
خب 15 گرم اگه بخواد حتی ما بگیم 10 روز در ماه تکرار بشه، میشه 150 گرم در ماه. 150 گرم در ماه ضرب در 12 در سال بکنید، میشه 2 کیلو در سال. شما فقط 2 کیلو در سال با خوردن به اصطلاح تازه هر 3 روز یک دونه فست فود، شما وزنتون زیاد میشه. البته بستنینا هم که دیگه فبر مراد دیگه بعد بذارید.
من برای اینکه عذاب وجدان این چیزی که آقای دکتر گفت که چون فست فود خوردیم در این هفته رو کم کنم، میخوام که شما رو امروز با پله ببرم طبقه 5 ساختمان پزشکان، با پله های ساختمان پزشکان بریم طبقه 5 ببینیم که مادرانی که در نوبت سونوگرافی هستن چه شرح حالی دارن، با هم بشنویم برمیگردیم.
طبقه 5، یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من هلیا هستم، بارداری اولمه، ماه هشتمم، دیگه آخرش خیلی منتظرم نینی رو ببینم.
مبارکت باشه هلیا جون، بچه ای اول آدم همه چشم انتظارم هست.
خیلی دوست دارم ببینم چه شکلیه.
تو چند سالگی داری ماما میشی؟
30 سالگی. که دوستان بچه دار شد منم عوض کردم بچه بیارم، قصد نداشتم بچه بیارم.
یعنی اینقدر شیرین بود بچه که شما احساس کردی که نه منم بخوام مامان بشم؟ و پشیمون نیستی الان میگی چه خوب؟
آره.
بچه اون دختر بود یا پسر؟
دختر بود، ولی مامان من پسر.
پسره.
حالا با هم یکی دیگه میاریم مادم من جب پشو داشته باشه.
خب من تعریف کنم زمانی که متوجه بارداریتون شدیم، ببینم چقدر ذوق کردی، به کیا خبر دادی؟
به هیچی خبر ندادم، انقدر استرس داشتم اصلا نمیدونی. من فکر یعنی بارداری پیشبینی شده نبود.
دوست داشت باردار بشه. آره. ولی
برنامه‌ریزی نکرده بودم که باردار بشم. بعد وقتی متوجه شدم 2 روز به هیچکی نگفتم.
همسرت هم اطلاع نداره؟
به همسرم هم نگفتم واقعا.
از شدت استرس
گفتم. خب من که نخوام بگم و نمیدونستم چی جوری باید بگم، اصلا نمیدونستم که یه حسی عجیبی بود که نداشتم تا حالا اون حس رو، نمیدونستم باید باش چی جوری برخورد کنم. یکم میخواستم اول خودم بپذیرم این حس رو بعد به بقیه بگم. دیگه 2 روز گذشت و من تو سفر کاری بودم، از سفر کاری اومدم 1 روز بعد به همسرم گفتم. نوشته بودم توی دفتری براش، بعد دفتر دادم خوند، یه دفعه آخر اون دفتره آخر اون ورق نوشته بودم داری بابا میشی. بعد نمیفهمید چی نوشتم، گفت چی میگی؟
به همون اندازه خالد استرس چی بکنم، همسر دادم همینطور شد.
دوست داشتیم دیگه کم کم بچم بیاریم، ولی فکر نمیکنم یه دو بچه بپره وسط زندگی بود.
همون اتفاق قشنگا بوده و رفتی و آزمایش ها رو انجام دادی و صدای قشنگ قلبش رو کی شنید؟
کنم 12 هفته بود.
قشنگ یه صدای قلبه،
عجیبه. اولش همه چی عجیبه، الان دیگه قشنگه. تو 2-3 ماهگی و 4 ماهگی همه چی عجیبه به نظر من. من هیچ کدومش اون موقع برام خیلی قشنگ نبود، ترسناک بود. الان دیگه نه، الان دیگه پذیرفتم که دارم مادر میشم، حالا دیگه قشنگ.
بر رفتی و سونوگرافی و اعلام کردم پسر، اسمشو تعیین کردی؟
بله، آقا رایان.
آقا رایان گل ما 1 ماه دیگه قراره دنیا.
انشالله.
باهاش صحبت میکنی؟
آره، جوابم هم میده با یه لگد یه تکون.
یه پسر شایدونه، خواهم یه آرزو براش کنیم.
آرزو میکنم که اون جایی باشه که دوستش داره، هر جایگاهی که هست همونو دوست داشته باشه.
انشالله. براتون آرزوی سلامتی میکنیم.
مرسی.
خب امیدوارم که اولا دعای همه مادرها در حق ما بچه‌ها و جوان‌ترها برآورده بشه، هر چی که مامانا میخوان الهی که خدا هر چه زودتر بهشون بده میدونم، چون بیشتر دعاهاشون برای ما جووناست. برای کسایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن و تازه دارن ما رو میشنون، ولوم رادیو رو زیاد کردن، بگم که ما مهمان مطب جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه هستیم و داریم راجع به فست فود و رژیم و این چیزا صحبت می‌کنیم. شماره‌های مطب آقای دکتر هم 2265210 تلفن تماسشونه و سامان پیامک 3881 دو تا راهیه که شما می‌تونید پیام بدید، سوالتون رو بپرسید. امروز یادم رفت اینو بگم، 2 تا قرعه‌کشی هم مثل هر روز داریم، یه دونه اواسط برنامه، یه دونه هم اواخر برنامه، به 2 نفر از شما که امروز پیام میدید و سوال می‌پرسید قرعه‌کشی می‌کنیم و عسل می‌دیم که امیدوارم در راه سلامتی و یک رژیم غذایی مناسب ازش استفاده کنید. دکتر نوروزی اگه موافق باشی تا اینجا کلیاتو گفتیم، بریم سراغ سوال جوابا و نوبت‌های مردم، یه ذره جزئیات و این چیزا رو با هم دیگه بیشتر یاد بگیریم از شما. بریم سراغ نوبت‌های امروزمون، ببینیم که نفر اول روز سه‌شنبه ازمون چی میپرسه.
شماره 39.
ما مشکل پروستات داریم، بعد دکتر برام دارو می‌نویسه، ولی راجع به رژیم غذایی هیچ صحبتی نمیشه. اگر ممکنه مهمون برنامه راهنمایی بفرمایید.
دکتر نوروزی مهمون نیست، ما اینجا مهمون دکتری مطب دکتره. دکتر چیکار کنن این شنوندمون؟
خب برای پروستات معمولا ما تنها یعنی از لحاظ تغذیه کسی که پروستاتش بزرگ شده باشه، در صورتی که مشکل تجمع چربی شکم داشته باشه، یعنی چاقی شکمی داشته باشه، میتونه خود این علائم ناشی از پروستات بزرگ رو تشدید بکنه و معمولا توصیه میکنیم که کاهش وزن داشته باشه. و مورد بعدی هم مشخص شده که استفاده از آنتی اکسیدان ها میتونه در کاهش التهاب پروستات موثر باشه.
آنتی اکسیدان یعنی چی دکتر؟ چیا؟
آنتی اکسیدان ها موادی هستن از مثل ویتامین ها، مثل آنتوسیانین ها. اینا در حقیقت حالا بخوام خیلی ساده بگم، آره، یک رنگ شما سبزیجات و میوه‌جاتی که ببینید قرمزه، میبینید رنگ تیره داره، اینها پر از آنتی اکسیدان ها هستن. نارنجیه، حالا میخواد آب هویج باشه، لبو باشه، انار باشه، اینها مملو از آنتی اکسیدان ها هستن. معمولا توصیه میکنید که حداقل 400 گرم در روز میوه و حدود 450 گرم سبزیجات مصرف بکنید.
درست، متشکرم از شما. بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 40.
من خواستم از آقای دکتر بپرسم که مادرم جدیداً تو این طرح پویش ملی فشار و دیابت اینا هست، آزمایش داده، هم چربی خونش بالاست، هم این که قند خونش بالاست، چه چیزایی مصرف کنه، چه چیزایی مصرف نکنه که شرایط بیاد پایین، عددا بیاد پایین.
دکتر، این دغدغه خیلی از شنونده های ماست، چربی خون، فشار خون، خیلی ها هستن که دور و برشون این مشکلاتو دارن و همین ژنتیکی بودنه باعث شده که نگران بشن. چه رژیم غذایی و تغذیه‌ای رو باید رعایت کنن این افراد؟
ببینید، برای قند خون و فشار خون اولین مورد، به خصوص برای قند بالا، کاهش وزنه. یعنی من اگه کسی بیاد پیش من بگه من قندم بالاست، دکترم حتی بهم دارو هم داده فلانی، من الان چیکار بکنم؟ سلام بهم بده، من میگم بعد 3 کیلو وزنت کم بشه، 5 کیلو بعد وزنت کم بشه، چون هیچی به اندازه کاهش وزن کمک نمیکنه که قند خون بیاد پایین، مخصوصا قند خون هایی که لب مرزه. مثلا کسی اومده قندش 140، کسی اومده قندش 150، کاهش وزن به خصوص در اینها بهترین جواب میده. در فشار خون هم همینطور است. ما یک قانون کلی داریم، میگیم به ازای هر 5 کیلوگرم کاهش وزن در کسی که اضافه وزن یا چاقی داره، باعث میشه که فشار خون حدود 1 سانتی متر جیوه، حالا بگیم 1 درجه، بیاد پایین، که عدد خیلی زیادیه، مخصوصا برای کسایی که فشار خون لب مرز دارن. الان رفتم تو همین پویش فشار و فشار خون و دیابت، فشار فرد رو گرفتن، فشارش 14. خب فشار 14 فشار بالاییه، اما آدم میمونه که بالاخره بهش دارو بده، دارو نده، اما یه کاهش 5 کیلویی باعث میشه که 1 درجه فشارش بیاد پایین و این از اون حالت فشار خون بالا بیاد حالت فشار خون طبیعی وارد بشه. در رابطه با قند خون هم همینطوره، هر 5 کیلو کاهش وزن باعث میشه که قند خون حدود 25 میلی گرم بیاد پایین. عدد خیلی بالاییه. آره. یعنی کسی که مثلا 125 الان قند خونش، یعنی قند خون لب مرزه، با یک کاهش 5 کیلویی میتونه بیاد رو 100. کسی که 115 میتونه بشه 90. کسی که 150 قند خون ناشتاش میتونه بشه 125.
پس قرص این میخورن، خیلی کلی تلاش میکنن این 20 واحد رو شاید بتونن کاهش بدن کسی که مشکل قند داره.
ببینید، همین، ما معمولا کاهش وزن حدود حداقل 5 کیلو رو معادل یک دونه قرص دیابت میدونیم، یک داروی. یعنی کسی که دیابتش با یک دونه قرص الان در کنترله، مثلا بگیم متفورمین داره روزی 2 بار یا 3 بار میخوره، بله، با یک کاهش وزن مناسب میتونه این جایگزین اون بشه. اما اگه کسی 2 یا 3 تا دارو میخوره، معمولا چنین چیز امکان پذیر نیست. میتونیم تعداد داروهاشو کمتر بکنیم، اما اینکه بیایم داروهاشو
جایگزین
کنیم، نه. و یه نکته هم در نظر داشته باشین، اینه که بیماری مثل دیابت یک بیماری پیشرونده است. یعنی این بیماری روز به روز تر میشه. حالا نمیگم هفتگی، اما سالیانه، 2 سالیه با این قند خون همش روند بالا رونده‌ای داره و با یک رژیم غذایی مناسب ما میتونیم جلوی این روند بدتر شدن رو کند کنیم یا بگیریم.
درست، متشکرم از شما. این تیکه که الان شنیدید میتونید از روی ایران صدا بردارید، مثل همه اون تیکه های قبلی که بهتون میگم میتونه خیلی کمک کنه. ایران صدا دات آی آر، آرشیو رادیو جوان، ساعت 10:25 دقیقه بریم تو این تیکه رو بردارید برای همه اطرافیان و عزیزانتون که فکر میکنید که دارن کمتر رعایت میکنن، توجه نمیکنن یا مشکلات فشار و قند دارن، بفرستید. امیدوارم که بتونه این نکاتی که آقای دکتر گفتن حسابی بهشون کمک کنه. آقا نفر بعدی بیاد داخل ببینیم چی میپرسه.
شماره 41.
خواستم بدونم که از آقای دکتر سوال کنین، آیا کباب ها هم جز فست‌فود ها حساب میشه؟ چون اکثرا ظرف 10 دقیقه بعضی 5 دقیقه نهایت پخته میشه، اینا هم جز فست‌فود حساب میشه؟ و آیا اگر با زغال بپزیم مثلا به ارزش غذایش از دست میده یا نه؟
چقدر برنامه سختی داره میشه آقای دکتر برای من شکمو که اینجا نشستیم همش داریم راجع به غذا صحبت
می‌کنیم.
دکتر اینم بهمون بگید، الان غذاهایی که مثلا به عنوان غذا ایرانی ما میشناسیم توی مصرف روزانه‌مون و رستورانی و اینا هم فست‌فوده؟
خب ما کباب ها رو هم قطعا جز فست فود ها حساب میکنیم، منتها خب کباب ها انواع مختلف دارن. ما یک چیزی مثل جوجه کباب جز فست فود هاست، اما فست فود های سالم هم محسوب میکنیم.
درسته.
کالری کمی داره، پروتئین با کیفیت بالا داره، اما خب چیزی مثل کباب کوبیده که خب خیلی خوشمزه‌ام هستش، چربی بسیار بالایی داره. یعنی کباب کوبیده، یک کباب کوبیده واقعی حداقل وزن کبابش 40% چربی حداقل. حالا شما اون کباب کوبیده ای رو که میبینه یه ذره رنگ همچین کم رنگ‌تر هم هستش و بوی خوبی هم اصلا داره میده و گذاشین روی که حالا کباب پز و دود زیادی هم داره میده، این درصد چربی میره روی 60-65%. این همون کبابی هستش که خیلی هم خوشمزه تره نسبت به اون کبابی که کم بله شما کباب کوبیده رو همین چربیش کم کنه. و به هر حال بله ما چیزی مثل کباب کوبیده رو جز فست‌فودایی که بعد میدونیم، اما خب بالاخره بازم همون غذا خوردن رو بعد داشته باشیم و میدونید که کباب